برنامه بعدی ما باشید. بفرمایید.
رادیو سبا تقدیم می کند. قصه های سبا.
دوستان عزیزم سلام، وقتتون بخیر باشه. با یه برنامه دیگه از قصه های سبا با شما هستیم. امروزم قصه رو انتخاب کردیم براتون که اسمش هست بودجه، بر اساس اثری از ماریو بندتی که محبت کردن آقای محمد باقر رضایی برامون تنظیمش کردن جهت پخش در رادیو. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم و با هم قصه بودجه رو گوش دادیم. بودجه، اثری از ماریو بندتی، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی.
میخوام درباره بودجه اداره که تو اون کار میکنم حرف بزنم، اگه اشکالی نداشته باشه. البته بودجه اداره ما در واقع همون مقدار یکی از سالهای خیلی قبل بوده. باور میکنید؟ حق داری، ولی کاملا همینطوره. هنوز هم همون بودجه برقراره و هیچ تکونی هم نخوردیم. ما میدونستیم به اداره هایی که بیشتر از اداره ما کارمند دارن هر دو سال یا سه سال بودجه تازه اختصاص پیدا میکنه، اما به اداره ما هیچ اختصاصی ندادن بودجه. و دلیلش همینه که اداره ما فقط 9 تا کارمند داره. 9 تا. البته پروازه کسی برای اداره به این کوچیکی ترم خورد نمی کنه. ما هم از اونجا که می دونستیم هیچ کس و هیچ چیز در این دنیا به این بزرگی و پر بودجه قادر نیست به حقوق ما اضافه کنه، خودمون به کاهش هزینه های جاری اداره امید بستیم. یعنی به روش یک نظام تعاونی کاملا ابتدایی گام های مؤثری در راه رسیدن به خودکفایی در اداره مون برداشتیم. لابد میپرسین چطور؟ الان میگم براتون. روش ما برای خودکفایی مثلا اینطوری بود که پول چای رو من میدادم، کارمند ارشد اون پول اسنه رو میداد، کارمند دونپایی پول شکر رو میداد، معاون اول پول نون برشته و معاون دوم پول کلر میداد. البته دو تا تایپیست اداره رو از این مخارج معاف کردیم چون حقوقشون واقعا بند خدا کم بود، ولی چون معاون اول حقوقش از همه بیشتر بود قرار شد پول روزنامه های اداره هم اون بده و هر روز حدود 10-12 تا از روزنامه رو بخره که ما وقتای بیکاری بخوری بشون. یه روز که در حال خوندن روزنامه بودیم یه دفعه معاون دوم اداره اومد و مژده داد که در اداره مرکزی صحبت از بودجه تازه شده و قرار بودجه اداره ما هم در دستور کار قرار بگیره. آی خوشحال شدیم، ما احساس کردیم چیزی در حال تغییره. از همون موقع شروع کردیم به خیال بافی که اگه حقوقمون زیاد شد با اون چه چیزایی بخریم و چه کارایی بکنیم. یکی میگفت من اولین کاری که میکنم خریدن یه دوچرخه برای بچمه. یکی دیگه میگفت من اولین کارم تعمیر ماشین قرازمه. یکی دیگه گفت من قصه عقب افتادم رو میدم. هر کسی یه چیزی میگفت و خیال بافی میکرد تا اینکه ناگهان معاون دوم خبرهای تازه آورد و حال هممونو گرفت. اون گفت میگن کار بررسی بودجه تازه در دبیرخونه وزارتی بلا تکلیف بوده. گویا رئیس اون قسمت مریض شده و به مرخصی رفته، برای همین پرونده بودجه همینطور داره باد میخوره دیگه. حالمون گرفته شد شدید. پرسجو کردیم دیدیم بله درسته و شنیدیم که ادامه بررسی بودجه به سلامتی رئیس اون قسمت بستگی داره. مدتی صبر کردیم، اما دیدیم حال رئیس دبیرخونه وزارتی خوب بشو نیست. نگران شدیم و هم دیگه گفتیم اگه حالش اصلا خوب نشه تکلیف ما چیه؟ واقعا این مسئله داشت با اعصابمون بازی میکرد. اونقدر برای بیماری رئیس دبیرخونه قصه خوردیم که بالاخره از دست رفت. ای وای، حالا چیکار کنیم؟ اوکی، باید صبر کنیم که این رئیس جدید برای اونجا پیدا کنن. دلمون رو خوش کردیم به این که اگه یه رئیس جدید برای اونجا بذارن، برای خودنمایی هم که شده هر چه زودتر به پرونده بودجه رسیدگی میکنه. خلاصه سرتون درد نیارم، 4 با تو کشید تا یه رئیس جدید برای اونجا منصوب کردم. همون روز معارفش خبر تکون دهنده بین اهالی اداره پخش شد. گفتن بودجه اداره ما در اصل بلا تکلیف نبوده و ما به کلی از مرحله پرت بودیم. تحقیق کردیم فهمیدیم که ادامه بررسی بودجه اداره ما در واقع منتظر تصویر بودجه کلی اداره مرکزی بوده. یعنی ما باید یه سال دیگه صبر می‌کردیم تا اگه بودجه کلی تصویب شد تازه بیان فکر کنن که آیا لازمه که به بودجه اداره کوچیک ما هم اضافه بشه یا نه، یا اینکه جاهای واجب‌تری وجود داره. تمام از روزگارمون در اومد، حالا هممون گرفته شد. 14 هفته صبر کردیم تا ببینیم بودجه مرکزی کی تصویب میشه، اما هی امروز و فردا میکردن، موافق و مخالف داشت. بعضی از رؤسا که حقوق خودشون از پارو بالا میزد مخالف زیاد شدن بودجه و حقوق ما بودن. حرفشون البته در رو هم داشت، یعنی خریدار داشت، تازه پاداشم برای این مخالفتشون میگرفتن تو اسم صرفه جو در مخارج روش گذاشته بودن. یه روز بالاخره طاقتون تاق شد، همه که تصمیم گرفتیم جمع بشیم و بریم اداره مرکزی و ملاقاتی با وزیر داشته باشیم. روز موعود یکی از تایپیستا رو با یه مستخدم توی اداره کاشتیم و همگی عازم محل اقامت و مذاکره با وزیر شدیم. نمیدونی چه حال داشتیم، اولین بار بود که با چه مقامی دیدار میکردیم. ما حتی با رئیس کل خودمون هم دیدار نکرده بودیم، یعنی اونا با ما کاری نداشتن که باهاشون ملاقات کنیم. ما جزو فراموش شده ها بودیم. این بار واقعا به تنگ اومده بودیم که تصمیم به ملاقات با وزیر گرفتیم. با این حال نگران هم بودیم، احتمال میدادیم که این ملاقات حتی شاید به ضررمون هم تموم بشه، ولی چاره نبود، باید میرفتیم. ما میدونید مذاکره با وزیر مثل مذاکره با بقیه نیست. توی اروگوئه ما برای ملاقات با وزیر چند روز باید فقط باید پشت در ساختمونش وایستاد، چه برسه به در اتاقش. ولی ما هر طور بود بالاخره موفق شدیم به پشت در اتاقش برسیم. 3-4 ساعت هم اونجا منتظر شدیم تا بعد از کش و قوس‌های فراوان موفق شدیم داخل اتاق منشی بشیم. اونجا هم یکی 2 ساعت ایستادیم تا اینکه یه نفر اومد سراغمون، فهمیدیم مشاور معاون وزیره. پرسجو کرد ببینه چی میخوایم، خواستمون مطرح کردیم. دائم سرش تکون میداد، میگفت بله حق با شماست، حق با شماست. آخر سر وقتی دید که مسئله چندان مهمی نداریم، البته به قول خودش ها، قول داد حتما با معاون وزیر درباره این مذاکره میکنه و گفت با خیلی راحت بری سر کار تو و منتظر باشی. رفتیم سر کار رو نشستیم. مثل همیشه روزنامه خوندن، خمیزه کشیدن تا بلکه یه خبر خوشی از مشاور معاون برسه. اما تا چند ماه هیچ خبری ازش نشد. اونقدر بیتاب شده بودیم که کارهای اداری نمیتونستیم انجام بدیم. کار خانوادگی دیگه هیچ جای خودشو داشت. توی اداره هیچ کس با هیچ کس صحبت نمیکرد. همه سر به لاک خودشون داشتن. بالاخره طاقتون تاق شد و یه روز معاون اولمون تلفن رو برداشت و به دفتر وزیر زنگ زد که ببینه نتیجه چی شد. بعد از چند با اشتباه شدن در شماره گیری چون بیچاره هیجان داشت دستش می‌لرزید. بالاخره تماس برقرار شد و مکالمه انجام گرفت اما زیاد طول نکشید. با کارمنده با چشمای وقت زده و دهن واز دوربرش حلقه زده بودیم که ببینین قضیه به کجا میکشه. چشم به اکشن عملهای معاون داشتیم و کوچکترین حرکت چشم ابروش رو کنترل میکردیم و از اون اکشن عملها نتیجه هم میگرفتیم. معاون اول دائم میگفت بله 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 متوجهم، بله درست، خواهش میکنم، بله حق دارید، بله نه 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 تقاضا میکنم شما حق دارید. سلام به چشم به کارمندان میگم باش خداحافظ. سلام به خدا خدا. بالاخره معاون بیچاره که خودش از حقوق مناسب و خدا نبود گوشی رو گذاشت و آهی عمیق کشید. اینجوری جرأت نکردیم بلا فاصله ازش بپرسیم چی شده. فقط میگفت آب آب آب. مستخدم اداره سریع رفت و براش لیوان آب آورد و ما خوردنش رو با چشمای وقزده تا قطعه آخر تماشا کردیم. بعد از تموم شدن آب معاون بالاخره به حرف اومد و گفت آیو ای سعی کارتون و باز منتظر باشین. این دفعه خود وزیر مریض شده و افتاده گوشه بیمارستان. دعا کن حالش خوب شه وگرنه. بقیه حرفای معاون رو نشنیدیم. ما اهالی اروگوئه مخصوصا کارمندا از این شانس نداریم که به اضافه شدن حقوقمون امیدوار باشیم. خدا به ما صبر ایوب بده، مخصوصا به مسئولای عاقبت به خیر.
بودجه اثری از ماریو بندتی، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی، راوی محمد رضا قلمبر، صدا بردار زهره محمدی، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
رادیو سبا
موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
با رادیو سبا بخندی.
چند سبا خنده
هوری لگل ایوه لپیکنین و شادی کنی خومنده این للاگن رادیو سبا. رادیو دنگی سبا لحمو لایکی ایران و لگال ایوه حوری دبین لا ساتو کاتکانی پیکنین ده
با رادیو سبا بخندیم.
Hammi yaxçı adamlarım ol, hər yanda gözəl yanda şad olasın. Radio Sabanın səsi.
Radio Saba.
Radio Saba منتظر لبخندهای شما.
auf faschistische Italien ist durch die geniale schöpferische Tätigkeit.
That does not mean that victory may not be gained in a short of time.
Rapporti.
به نام خدا.
سلام.
راویان تاریخ یا راپورچی ها آدمایی بودن که اخبار رو توی بوق می‌کردن.
در ابتدا خبر رو به صورت شفاهی درس پیدا می‌کرد.
بعدش خبرها به صورت کتبی پراکنده می‌شد.
بعدها خبرها توسط دستگاه ضبط صوت منتشر می شد.
Wichtig ist, dass unsere beiden großen Völker ihren Menschen die gewaltige und wachsende Masse.
اما یادمون نره که رد پای راپورچیا همیشه و همه جا دیده میشد. آره.
راویان اخبار و ناقلان آثار و خوشه چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی و چابک سواران میدان دانش توسن خوشخرام سخن را بدین گونه به جولان درآوردند که
تاریخ ایران و جهان به روایت راپورچی،
روایتی از سراشیبی های دارالخلافه،
دستاندازهای عدلیه
و ترمزهای نظمیه
به روایت راپورچی.
رادیو سبا.
ذل السلطان.
ذل السلطان فرزند ارشد ناصرالدین شاه، شاهزاده‌ای سخت طماع و پول پرست بود. او برای به دست آوردن پول به هر کاری دست می‌زد. بیشتر ایالات تحت حکومت او در جنوب ایران بود. یکی از گزارش نویسان انگلیسی که مأمور خفیه آن دولت بود، درباره غارتگری‌های ذل السلطان و پسرش جلال الدوله گزارش‌های شگفت فرستاده. در این گزارش‌ها اومده که چگونه پس از مرگ هر ثروتمندی، ماموران ذل السلطان برای مصادره و چاپیدن ثروت‌های او می‌آمدند. مظفرالدین شاه وقتی میخواست کسی را به قساوت و بیرحمی مثال بزند، میگفت مثل ذل السلطان است. او حکایت میکرد:
در ایام طفولیت با هم درس میخواندیم و طرف عصر به اندرون میرفتیم. ذل السلطان که قبلا غلامان و کنیزان را وادار به گرفتن گنجش کرده بود و آنان نیز در اطاعت امر او برایش گنجش میآوردند. او با میخ و چاقو چشمهای گنجشک را در می آورد و آنها را در هوا رها می کرد. به من می گفت داداش ببین حالا این گنجشک ها چطور پرواز می کنند؟ یک مرتبه شاه از راه رسید و کتک مفصلی به ذل السلطان زد و گوش مرا هم کشید و گفت بعدها با این پسره راه نرو.
سلطان هنگامی که حاکم اصفهان بود بازرگانان این شهر را سخت تحت فشار قرار می‌داد و آنان را مجبور به پرداخت پول و طلا می‌کرد و یا آنکه اموال آنان را به زور می‌گرفت. یک بار تاجری که ذل السلطان مقدار زیادی پول از او گرفته بود به تهران رفت و عریضه‌ای به ناصرالدین شاه نوشت و از شاهزاده شکایت کرد. شاه دستخطی برای ذل السلطان نوشت و از او خواست که از مرد تاجر رفع ظلم کند و بعد از آن مراقب باشد که مردم آنطور مورد ظلم و تعدی واقع نشوند. تاجر بدبخت با خوشحالی تمام دستخط را گرفت و روانه اصفهان شد و با امید به آنکه خواهد توانست حق خود را بگیرد به حضور شاهزاده رسید و دستخط شاه را تقدیم کرد. شاهزاده به آرامی آن را خواند و با لبخند نگاهی به آن مرد کرد. تاجر سر خود را به زیر انداخت و منتظر بود که ذل السلطان دستور دهد پولهای او را بازگردانند. اما ناگهان شاهزاده همچون گرازی خشمگین قرید و گفت
که این دار تو فکر کردی با شکایت به شاه میتونی شاهزاده را به ترسونی ها؟ واقعا که مرد شجاع با جرأتی هستی. باید از این جسارت رو یاد بگیرم. خب مرد شجاعی مثل تو حتما قلب شجاع بزرگی هم دارد. این قلب را من باید ببینم. آی میر قزم بیا قلب این مرد را سینش در بیاور.
فراش ها و میر قزم ها بر سر مرد بیچاره ریختند، دستوی او را بستند و با کارد سینش را شکافتند و قلبش را در آوردند. سپس آن را در دیس بزرگی گذاشتند و نزد شاهزاده بردند.
واجیه شکلاتی پیچ پیچیه تنده تاریخی چیه رپورتیه و رپورتیه رپورتیه و رپورتیه
چیه چیه نفوچیه چیه چیه نفوچیه شکلاتی پیچ پیچیه تنده تاریخی چیه رپورتیه و رپورتیه
رپورتیه.
ذل السلطان گذشته از حرص و طمع اندامی نامتناسب و چهره‌ای زشت داشت و چون در کودکی بر چشم چپش ضربتی وارد آمده بود، پلک اون چشم همواره فرو افتاده به نظر می رسید و این موضوع بر زشتی او می افزود. با وجود این عیب‌ها شاهزاده فکر می کرد که خیلی زیبا و خوش اندامه. لذا دوست داشت که در صندوق خانه خیش لباس‌های گوناگون داشته باشد. از همین رو نمونه از لباس‌های رسمی تمام سلاطین اروپا را تقلید کرده بود و به نوبت آن لباس‌ها را بر تن می‌کرد. یک روز اتفاقاً عکس دوک گنوت به دستش رسید و چون آن شاهزاده را در لباس زیبای ژنرال انگلیسی مشاهده کرد، به نماینده تجارتخانه هلتز که در مجلس او حاضر بود گفت:
من میل دارم لباسی نظیر این مرد داشته باشم.
اشکالی ندارد شاهزاده، ولی چون این لباس به رنگ سرخ است و اگر درست به اندازه بریده و دوخته نشود متناسب و زیبا نخواهد شد. اگر اجازه می‌فرمایید اندازه شما را بگیرم.
ذل السلطان چون مانند پدرش ناصرالدین شاه تصور می‌کرد که اگر دست زیر دستان به تن او برسد نهایت بی احترامی به او خواهد شد، با خشم گفت:
خیر لازم نیست، فقط به خیاط بنویس نظیر لباسو برای جوان خوش اندامه که قامتش از دکنات خیلی موزونتره تهیه کنه.
نماینده هلتس به تجارتخانه خود دستور داد که هنگام برش لباس زل و سلطان خمره ای رو پیش چشم مجسم کند، ولی باز وقتی که لباس به ایران رسید برای زل و سلطان تنگ بود.
تا راپورت های عهدی دیگر
به روایت راپورت چی؟ خدا نگهدار.
دوستان عزیز، 301055 سامانه پیامکی رادیو سباست و رادیو سبا نقطه آی آر نشانی پایگاه اینترنتی ماست که از این طریق میتونید به آرشیو برنامه ما دسترسی داشته باشید و یا اینکه به فهرست پخش ما یک سری بزنید. همینطور اگر اهل فضای مجازی هستید، صفحه ما را در پیام رسان سروش با آدرس @radiosaba دنبال کنید.
ماجراهای کروناتیک.
چیزه، ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. نه 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 ببخشید، جلوی ضرر رو هر جا بگیری منفعت از نه 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 اینم
بابا هر چه با مش بیش برفش بیشتر.
نه 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 میخوام یه چیزی درباره جلوگیری از مریضی بگم.
چرا عاقل کنه کاری که بازارت باشی باشی.
اینم خوبه، اینم خوب، ولی نه نه من دنبال یه جمله دیگه میگشتم.
از آب گلالود مایی گرفتن.
نه نه اینم نبود، اینم نه.
ببخشید این رو چه خبره؟
امینا جان بلی؟ راوی یه چیزی این نوک نوک زبونشه. من دارم کمک میکنم که یادش بیاد.
من الان میگم عزیزم، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. منظور شاعر همون پوله. چیزی میخواست
ای بابا ببین گیج میکنید آدم ها. نه چیزه، من میخواستم بگم که اما پیشگیری بهتر از درمانه. همین
اتفاقا منم در همین ارتباطی کاری کردم.
خب پس بفرمایید.
همین جان عزیزم،
این چیه مینا جان؟
دیدی یه ماسک جدید برات روختم، عکس یوز آسیاییم زدم روش. ای شوید دیدی؟
من میخوام برم جام جهانی، عکسی یوز انداختی رو ماسک.
ببین عزیزم اینجوری نگاه کن، من برای خودم یه ماسک زرد دوختم با لباسم ست بشه. ما لاقل 30 نوع ماسک داریم الان.
با پارچه زیر شلواری ماسک درست کردی؟
ای بابا عزیز دلم، اکرم خانم همسایه‌مون با جوراب کهنه‌شون ماسک درست کرده.
شما تعریفت از ماسک چیه؟
ماسک عزیزم ببین، در فرهنگ لغت من ماسک وسیله یه زینتی که تازه اختراع شده.
خانم این حرفا چیه؟ ماسک وسیله ایست برای جلوگیری از ورود ویروس به بدن.
ببینید آقای
راوی هست.
راوی بودی. ببینید آقای راوی هستم، من یه ماسکایی دوختم ویروس چشمش بیفته به ماسک